مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 10 تا 12 بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، بفرمایید.
من میرم سر از مطلب. من 34 سالم هست، همسرم 37 سالش. 14 سال ازدواج کردیم. ایشون فرزند 4 هستن از 6 تا فرزند. من فرزند اول هستم از 3 تا فرزند. بعد یه دختر 12 ساله و 9 ساله داریم.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟ عید کار
من فوق دیپلم هستم، کارمند هستم، ایشون دیپلم هستن و شغل آزاد. همراه پدرشون کار میکنن. بعد البته من خودم وقتی که بچه بودم پدر مادر خودم جدا شده بودن، نمیدونستم من و تقریبا میشه گفت ایشون الان فامیل ما هستن.
نه نفهمیدم، تا چه مدت با هم زندگی میکردن؟
بله،
پدر مادر با هم زندگی میکردن ولی جدا شده بودن؟
نه، جدا شده بودن بعد دوباره ازدواج کردن. من نمیدونستم، با دو ترکه شده بودم فهمیدم.
نه خواخه نه. چه سنی پدر در خانه نبود؟ از چه سن
شما؟ پدرم هستن.
نه میگم آخه جدایی و طلاق مانه کی عزیزم؟
من حدودا زیر 1 سال بودم.
چه مدتی بود از هم جدا شده بودن دوباره برگشتن؟
نه بر نگشتن، ازدواج کردن دوباره.
نه با کسی دیگه ازدواج کردن؟
بله.
بنابراین شما وقتی که به خودتون آمدید یه مردی رو بالای سرتون دیدید، پدر واقعی شما یا بیولوژیک شما نبود؟
نه پدرم بودم. نه پدرم پدر خودم بودم.
منو کمکم کنید شما رو بفهمم.
من پیش پدرم موندم، بعد ایشون ازدواج کردن.
اوکی، پس بنابراین شما با مادری زندگی میکردید که مادر شما نبود.
بله.
اوکی، بسیار.
و میشه گفت همسرم فامیل ایشون هستش.
اوکی، اون وقت بچه هایی که بعد از شما اومدن، اون دوتایی بعد از ناخواهری
نه، دو تا برادر.
یه سه تا
دو تا برادر دیگه دارم.
اوکی. هستم این برادرها از ازدواج دوم پدرم.
بله.
اوکی. خب بسیار خوب.
بعد من ایشون راستش چون من فوق دیپلم بودم از اولش هم کارمند بودم قبل از ازدواج و ایشون شغل آزاد داشتم منتها من از نظر این که رفت و بعدی که داشتیم احساس میکردم اخلاقشون خوبه رفتارشون خوبه برخوردشون خوبه انتخاب کردم نه از روی ملاکم بیشتر اینا بود تا مدرک و تفاوتای دیگه ولی خب الان فکر میکردم اختلافاتمونم بیشتر سر سلیقه و نوع تربیت همون که فرق داشته من شهرستان بزرگ شدم ایشون تهران فکر میکردم اختلاف از روی اینا هست من ازدواج کردم اومدم تهران منطقه الان میبینم خیلی اذیت میشدم رفتیم پیش یه روانسنج یه مؤسسه روانسنج بود تست MMPI گرفتن از هر دوتامون گفتن که ایشون شخصیت وسواسی دارن بعد بهشون هم گفتن که اگر که مشکلشون حل نکنن زندگی اون دوام پیدا نمیکنه. اینو خود مشاور گفت منطقه ایشون براشون سخت بود اومدن یه نفر دیگر رو پیدا کردن چون من روانسنج رو من پیدا کرده بودم یه نفر دیگر رو پیدا کردم مشابه رفت میشه ایشون هم گفتن ایشون مشکل دارم اون تو ایشون گفتن خود شیفته هستش و مرضی هستن یکم به خود هم براتون دادم ولی مرض رفت نکرد
خب اون دوتا که خیلی بده یعنی اگر شخصیت وسواسی مجبورن حالا زندگی رو سخت و تلخ میکنن با موانع و محدودیت ولی اگر یه موقع مرضی یا مرضی یا بوردرلاین هستن یا خودشیفته خب اون زندگی خیلی خیلی سختتر و سنگینتره ولی معمولا ولی برای این کار که دوا نمیدن برای اختلال شخصیتی برای علامت و نشانه از اون ممکنه بدن ولی دارو دادن برای چی عزیز؟
چون خیلی مضطرب بودن میگفتن خیلی دیدن که خیلی ظاهرشون ایشون مضطرب هستش از حرفایی که شنیدن دارو بهشون
دادن. خب اونو میفهمم. خب چرا؟
مصرفم نکرد. یکی از دارو رو مصرف کردن گفتن که برام بهم نمیسازه حالم خوب نیست. دیگه بقیه‌اش اصلا کلا نخوردن. که من پرسیدم گفتن همه برای اضطراب ضعیفم هستش چیز خاصی نبوده.
نه اولا داروهای استراب معمولا تأثیرات جنبی جانبی بد و منفی ندارن آرامش رو هم به وجود میارن بعدم خب ایشون قرار بوده گزارش بدن به دکترشون که این گونه به من نمیسازه که اون دارو رو مقدارش رو یه چیزی رو عوض کنه نه که سر خود این دارو رو نخورن خب این مال چه مدت قبله
دو بار خوردم بله همه دوره هم نخوردن یکیشو خوردن دیگه اینجوری بود کلا نخوردن مطمئنه خب منم انسان کاملی نیستم اینو میدونم ولی خب واقعا نمیدونم خیلی سخته شاید یکی از بیرون میبینه حالا یه ذره منظمن یه ذره ایراد میگیرن یه ذره اخلاقشون تنده ولی من خیلی اذیت میشم
خب حالا بینتون چه خبره بیاد از مریضی و دارویشون بگذاریم رفتار ایشون، گفتار ایشون با شما و بچه ها کجا آزاردهنده و اذیت کننده است؟
خب کلا باید چشم بگیم شاید الان بیاد حرف بزنه خیلی قشنگ حرف بزنه ولی در عمل فقط میگه چشم باید باشه دیگه یعنی موقع دعوا شده گفته اینو باید فقط به من چشم بگی تو من هر کاری میکنم اب نداره ولی تو باید به من چشم بگی اختیار نداری بعد من بگم همه چی میگه تحت کنترل من باید باشه
خب اون مالکیت و کنترل تو دنیای امروز برای بسیاری از خانواده ها هم کار نمی کنه هم سم و زهریست خانواده را از هم میپاشه ایشون چرا اگر آدمی هستن که میگیره بیاد حرف بزنه خب حرف این است که آیا واقعا ما در دنیای زندگی میکنیم که یه نفر به اسم مرد فرمان میده زن و بچه ها اطاعت میکنه
دوره هنوز تو دوره های قدیم هستن رفتارشون ظاهرشون ولی رفتارشون دوره های قدیم تر
نه میفهمم عزیز آخه شما میگید ایشون اگر حرف بزنه یه جوری آدم رو مثلا قانع میکنه من حرف سوالم اینه که یکی ازشون بپرسه آیا مردی که باید تصمیم ها رو بگیره و این رابطه برابر نیست و با مشورت قرار هست به نتیجه برسن ایشون جوابش اینه که نه خب وقتی کسی چرا کسی
نه اینقدر حرف میزنه توضیح میده
اصلا فایده نداره اصلا با پیچیدگی نداره
یعنی یه جوری یه کاری میکنه که قشنگ اشتباه بیفته تقصیر من یعنی این مشاوری که خودش پیدا کرد گفت قشنگ همه چی قشنگ دور میزنه انقدر از جزئیات میگه کلیات غیر مهمش میکنه دقیقاً همه چی بیفته گردن تو همه اشتباه همه تقصیر
نه ببینید عزیزم نه آخه شما یه حرفی بزنید معقول خیلی خب اصلا ایشون همین کارا رو میکنه ولی وقتی که کسی مثل روانشناستون نشسته میگه خب این حرفا مفت و مهمله، خب به گردن شما برای چی بیفته؟ ایشون میندازه گردن شما، شما که به گردنتون نمیفته.
نه ولی خب این حرفا همیشه بود، من همیشه احساس از وجدان داشتم، احساس میکنم همه اشکال و ایشون هم حتی تقصیر منه، چون همیشه تو
حالا ما اومدیم سراغ شمایی که صبر کنید. شما من نگیدی که من میگه پولاتو بده، اگر پولاتو به من دادی خوشبخت بشی، بعد بگی اون آدم بدیه. خب شما که راست ساده بودید قبول کردی، ایشون میپیچونه و میچرخونه و اینا، خب بچرخونه فرقش چیه؟ آخر کارش مهم اینه که اگر به این نتیجه میرسید که تقصیر شما نیست، چرا شما یک اولا باید قبول کنید تقصیر شماست، دوم باشه احساس گناه بکنید. خب مشکل ما شمایید نه ایشون. من اگر اومدم گفتم من زدم تو گوش شما ولی تقصیر شماست که دست منو گرفتید زدید تو گوش خودتون، که خب شما نباید قبول کنید بگید بله خب تقصیر منه، من احساس گناه میکنم.
منم خیلی صاف افتاده بودم، شاید خیلی ضعیف‌تر بودم، احساسی که خب این چیزی جوری که تو فرهنگ ایران هست که باید زن یه جوری باشه که مرد مشکلاتش حل بشه، خوب باشه.
نه من حرفی ندارم عزیزم، نه ببینید شما نپرید شاخه به شاخه. شما یه زمانی میگید یه حرف و بحثی میکنیم اونجا، بعد به من میگید نه خیلی اینجا در یه جامعه مرد سالار پدر سالار پدر تبار پدر بومی زهر ماره و بنابراین آدم ها باید اینجوری باشن. میگم حرفتون درسته ولی خب این
قبلتر من این شکلی بودم، الان دیگه واقعا چون رفتم پیش مشاور خودم مطالعه‌ام بردم بالا، دیدم نه اشتباه کردم که اینقدر کوتاه اومدم.
خب حالا الان چه خبره؟ رها کنید گذشته را، الان شما کجا ایستادید در ارتباط؟ اگر اولا نصب کنید، آیا شما هیچ علاقه محبتی نسبت به ایشون دارید؟
الان احساس میکنم نه، یعنی فکر میکنم شاید خودم داشتم تو این چند وقت گول میزدم، اولو بوده ولی الان احساس میکنم که داشتم هی خودم گول میزدم که جالبامو حفظ کنم برای ایشون پیش تو نظر ایشون.
اوکی دوم به من
برای همه چی
خانم. حالا شما پر چی کار کنید عزیز؟
نمیدونم دقیقا، خانواده من معتقدن که بعد ایشون هر جوری بیان دنبال درمان، قبولم ندارن، مریضن اصلا، میگن من مشکل ندارم، خودت باید بری خوب بشی، تو باید به من میگه تو باید عوض بشی تا من خوب بشم.
اوکی شما هم که فکر میکنید نه شما عیب دارید، شما قرار عوض بشید، خب حالا بعدش چی؟ حالا شما خود چیکار کنید؟
نه من خیلی سعی کردم عوض شد
عزیز من، هی نرید تو رو خدا بیاد با من بحث میکنید، هی گذشته و حال آینده رو مخلوط نکنید عزیز. شما که از او بدترید، از داد میگید من حرفا رو ایشون میپیچونه. سوال من این است که ایشون پلو دکتر برو نیستن، حالا نمیدونم دارو بخور نیستن، حالا شما میخواید چیکار کنید؟
من نمیدونم، خواستم با شما مشورت کنم، درست بشه که ایشون رو بعد همینجوری بپذیرم، تحمل کنم، خودم اذیت کنم؟
من نمیدونم، من چطور میتونم برای شما تصمیم بگیرم؟
نه
بنابراین این شمایید که باید ببینید جنبه مثبت و منفی هر کدوم از گزینه‌هایی که در مقابلتونه کدامه، ولی اینکه یکی دیگه برای شما تصمیم بگیره درستش کدامه که معنا نداره. یه فرض رو بر این بگیریم، نه متوجه، یه فرض رو بر این بگیریم که شما نخواهید با این شرایط بسازید، که حرفایی در این زمین یه فرض رو بر این میگیریم، به ایشون بگید برو دکتر و درست بشیم مشکلات رو حل کنیم، ایشون هم میگن نه. شما میگی پس من طلاق میخوام، ایشون آیا جدایی و طلاق رو باش موافقه؟
ایشون که خیلی ساله که هر وقت سر هر موضوع خیلی کوچیک روزمره ناراحت میشدن از من، میگفتن که پس تو درست نمیشی، من با تکلیف تو روشن کنم، پاشو برو.
خیلی خب من سال الان ببینید باز رفتی سراغ گذشته، من نمیدونم با شما با چه کرد
الان هم همین حرف رو میزنن، ولی یه دفعه برگشتن گفتن که هر کاری میخوای بکن ولی بچه ها رو من نمیدم. قبلا میگفتن نه هر کاری
نصب کنید عزیز. باز رفتی رو خب عزیز من که میکنم با شما دست از سر قبلا بردارم. شما وقتی دو چیز رو با هم مخلوط کنید، من به شما میگم شما غذا میخورید، میگید بله من گرسنه بودم، میگم خب بیاد غذا بخورید، میگم بعدن غذا بخورم من سیرم، تکلیف رو روشن کنید. من میخوام ببینم الان شما سیرید یا گرسنه. الان اگر شما سیرید که تعارف غذا بهتون نکنم، غذاتون خوردید، نهارتون خوردید، اگه گرسنه اید به شما میگم بیا نهار بخورید. عزیز بازی در نیار، یعنی اینقدر نگو که نمیدونم، بلکه همین بازی در الان شما به ایشون میگید من میخوام جدا بشم. سوال من از شما بود، نمیگم حتمی جواب بدید، حدس و گمانی که میزنید ایشون چه میکنه، نه اینکه چی میگه، من با گفتش کاری ندارم، چه میکنه؟ شما بگید بریم جدا بشیم.
یعنی میپذیره بریم این کار انجام بدیم؟
میخوام به نظر شما فکر بریم که ایشون میگه بسیار خوب بیا بریم جدا بشیم، با شرطش من کاری ندارم.
نه.
بچه ها توی سن و سالی هستن که بر اساس قوانین ایران میتونه بچه ها رو از شما بگیر.
بله
بسیار خوب. حالا شما میخواید، حالا شما میخواید برید با یکی، از یکی جدا بشید، از همسرتون جدا بشید، ایشون هم حرفش اینه که خیلی خوب برو، ولی من بچه ها رو میگیرم. حالا میخواید شما میخواید چیکار کنید؟
نمیدونم.
نمیدونم
بچه ها رو نگه دارن.
نه خب اون معمولا این حرف درستیه، ولی اول باید شما قبول کنید بچه ها برن پرو پدرشون. شما حاضر هستید یه همچین ریسک و خطری و یه همچین جنگ و جداری رو تو زندگی دو تا دختر تو این سن و سال به وجود بیاری که حالا درگیر جنگ پدر و مادر بشن؟ بعدم اصلا پدر، حالا بگذاریم از این که شاید موافقت نکنه، ولی موافقت کرد بره طلاق بگیره، بچه‌هاشو برداره بره، به شما بگه مثلا هفته یه دفعه میتونی بچه‌ها رو ببینی یا نه، و بر اساس قوانین بی‌رحمانه ظالمانه بی‌معنی بی‌خالی ایران این کارم بتونه بکنه. شما حالا شما هنوز طلاق می‌خوای؟
با این شریعت نه.
پس تموم شد.
ولی خب بعدش بعد بکشم.
بله ولی باید بکشید. شما خودتون گفتید که من بین بد و بدترم. بعدا معلوم شد که بدتر شما وقتیست که شما طلاق رو بگیرید ولی بچه هاتون رو نداشته باشید. و شما خودتون رو من گفتید که این کار برای من سختر و تلختره. پس شما باعث با کمال تأسف فعلا رو بعدا باید بسوزید و بسازید دیگه.
یعنی اگر بچه ها رو پذیرفتن که امرای من باشن مشکلی نداره.
شما دارید رو من میگی. حالا بیاید ببینید چقدر بازی در میگی. سناریو بعدی شما با طلاق موافقت میکنه، بچه ها رو میده به شما، شما رو میخوایی طلاق بگیری؟
این شکلی بله.
خیلی خب پس تموم شد. پس بنابراین بحث ما این است که ایشون بر اساس طلاق بچه ها رو به شما میده یا خودش برداره. پرسش اینه. حالا اینو باید یا ازش پرسید یا باید با شناختی که از او دارید یا دیگران دارن به شما بگن چه خواهد شد. بنابراین آخر کار موضوع برمیگرده به این که اگر ایشون شما و بچه ها رو آسوده میذاره و جدا میشه میره دنبال کارش، شما طلاق رو میخواید، اگر نه طلاق رو نمیخواید. بنابراین این صورت مسئله حله. هیچ کدوم از این دوتا خوبه؟ نه. ولی بین بد و بدتر شما خودتون رو در وضعیتی قرار دارید که ناچار باید پس کمتر بد رو بپذیرید دیگه.
اگر بچه ها رو بدم به من باز برای بچه ها چی بهتره که
اون رو نمیدونم
فعلاً باشم.
ببینید ببینید شما بازیاتون چیه. یه مسئله دیگر مطرح کنم. روی خط باشید ازم. روی خط شنگ نشبن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز.
داشتین شما برای من توضیح میدادین که
من برای شما توضیح نمیدارم ازم. به من بگید از کی تا حالا وقتی که بعد پدر مادر طلاق میگیرند و در موردشون دعواست بچه ها آسیب نمیدن؟ خب معلوم بچه ها آسیب میبینن. بعد پرسش اینه که آیا آسیب بچه ها در این ازدواج همراه با اختلاف کمتره یا بیشتره در مقام مقایسه با اشکالات و گرفتاری‌های بعد از طلاق؟ و این چیزی نیست که به این راحتی بشه پیش‌بینی کرد. فقط آنچه که شما در یه جامعه مانند ایران گرفتارش هستید موضوع طلاق و بعدن یه زن مجرد با دوتا بچه نمیدونم 9 سال و 12 سال دوتا دختر بچه کار ساده‌ای نیست و راحت نخواهید بود عزیز. بنابراین موضوع مهم اینه که شما با همسرتون چند روزه میتونید به گونه‌ای کنار بیاد که یکیشون از این رفتار کنترل کننده مالکیتشون به هر حال فاصله بگیرن. شما هم خودتون تا اونجایی که ممکنه با این مقدار هوش و عقلتون رد نه به وازی و لجبازی که متأسفانه در گفتگوی با من داشتید، یعنی همجوری برای خودتون کوشش کنید چیزی رو ثابت کنید، دست بردارید و بنابراین آسیب و درد رو برای خودتون و بچه‌ها کمتر کنید. این حرفایی که شما به من میزنید بر حد کمی که من راجع به شرایط ایران میدونم درباره وضعیت مالی و خانواده ها میدونم، فشارهایی که از جانب همه روی شما هست، روی بچه ها هست. من فکر کنم اگر بتونید یه زندگی بی درد و بی رنجی، نمیگم لذت بخشی، داشته باشید، غالب اوقات تو این شرایط سخت و تلخ صلاحتون عزیز. یعنی به نظر من در حدی که شما برای من توصیف کردید، نظر منه و احتمال خطاش هم بسیاره، شما در این زندگی اگر یه ذره هوش و تدبیر رو به کار ببرید، درد و رنج کمتری برای همه هست، که حداقل بچه‌ها یه ذره از آب و گل بگذرن. اسم این ازدواج نه، اسم این رابطه سالم و خوب نه، اسم این در این زندگی همراه با لذت و رضایت حتما نه. ولی خب ازدواج غلطی بوده، شما در سن 20 سالگی می‌خوری شوهر کردی و بعدم به هر حال اینجوری گیر افتادی دیگه. من چیزی اونقدر در جدایی و طلاق شما نمی‌بینم عزیز.
البته خب چون گفتید گذشته نگم، سعی کردم خیلی از ایشون
من نرو باز رفتی اونجا عزیزم، گذشته الان مهمه. یعنی الان با هم چه میکنید؟ ایشون گذشته خوب بوده یا بد بوده؟ اگر الان یه موجود متوسطی، ما با این متوسط کار داریم، نه با اون خوبه کار داریم نه با اون بده. عزیز نرو تو را سراغ تاریخ. تاریخ رو وقتی ازم ازش استفاده میکنی که مطمئن باشه آینه آینده است. یعنی به من میگه آینده چه خواهد بود، ولی اونو باید با یه اطمینان داشته باشیم. برای ایشون چی بوده و چی نبوده، اولی هم که با هم خواستید عروسی کنید، ای بس هر دوتاتون خوشحال و راضی بودید، ایشون هم آدم خوبی بود، شما هم همسر خوبی براش بودید، ولی الان نیستید. به الان نگاه کن عزیز، بعد از 14 سال دیگه وقت برای رفتن سراغ تاریخ و تاریخ چی نیست عزیز. الان به اوضاع نگاه کن. این گونه که شما به من میگید کمتر بد شما، اگر ایشون رو بتونید 10-20% بهتر کنید، خودتون 10-20% شرایطی به وجود نیارید که اشکال اختلاف پیدا بشه، نیمی از این مسائل و مشکلات حل بشه، شاید این قابل قبول و تحمل باشه. ولی انتخاب شما و ایشون، بعدم ایشون چگونه از حربه بچه ها استفاده میکنه و یا بچه ها تو این سن و سال چقدر آسیب میبینه. حالا یه سوال دیگه ازتون، دو تا کوتاه بدون توضیح، به بچه ها بگید ما میخوایم جدا بشیم، فکر کنین خوشحال میشن یا نه جدا ازشون؟ جان
اصلا
چند
بگفتن جداشید.
اوکی، به من بگید وقتی به خانواده خودتون میگید، پیش از مجموع خانوادهتون چی میگید؟
اولش پشتیم خودش اصلا گفتن که چقدر میخوای تحمل کنی.
من جواب رو میخوام، نرو اونجا عزیزم.
الان نه میگم اوکی. اونی که دارم میگم مال همین چند وقت پیشه، شاید چند ماه گذشته رو دارم میگم، ولی الان نه، میگن که باید عوض شه، باید درست شه، باید بره دکتر خوب بشه.
نه باید ولش کنی، اونا میگن طلاق بگیر یا نگیریشون نمیره دکتر.
یه ذره کوتاه بیا
بهترشه، کم کم منم با حرفایی که از شما شنیدم، صحبتهایشون رو نشنیدم، ترجیحم اینه. اونم در این شرایط برهم ریخته و آشفته ایران، اونم با توجه به مشکلات و مسائل اقتصادی که همه دارن.
درست.
بنابراین مواظب خودتون، خوشحالم با صحبت کردم.
خواهش می‌کنم. زحمت کشیدین، خیلی ممنون.
خداحافظ. خداحافظ. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
آقای دوستا من از دبی با شما تماس میگیرم.
بفرمایید.
31 سالمه. اینجا با خانواده زندگی میکنم. یک خواهر دارم که از من 6 سال کوچیک‌تره و 13 سالگی رفته کانادا داره درس میخونه و الانم داره کار میکنه. سوال من در مورد خودمه و این جایی که الان تو زندگی هستم که خیلی گیج و گمم.
شما چه مدتی است دبی هستی؟
من از 9 سالگی با خانواده مهاجرت کردم.
چقدر زبان عربی رو بلدی؟
هیچی. به خاطر که من مدرسه‌ام ایرانی بود تا دیپلم و بعد از اون رفتم دانشگاهی که امریکایی بود. از نظر عربی هیچی بلد نیستم.
یعنی تو 22 سال توی کشور بودی زبانش رو یاد نگرفتی؟
نه، من الان 5 ساله دارم کار میکنم. از وقتی دارم کار میکنم چون همکارم عربن، شاید به حد سلام خدافظ میتونم بفهمم، ولی حرف زدن
تو این همه هوش و این همه استعداد رو از کجا پیدا کردی دختر؟ حالا 22 سال آخه اونم یه زبونی حالا میتونم یه شنوندهای خوب دوست دارن من اگر بهم بگن زبون دوم و سوم، حالا بگن غیر از فارسی انگلیسی دوم بعد از این ترجیحت کدامه؟ بین دو تا زبون گیرم، یکی فرانسه است یکی عربی، ولی راستشو بخواد جوان که بودم عربی رو می‌خواستم یاد بگیرم، برای که به هر حال ما بیشتر مرتبط بود. ولی شما یه زبونی رفتی 22 سال توی کشور عرب زبان زندگی کردی، درد سلام علیکم بلدی، اونم که تازه فارسی عزیز، بلد وقتی حدیثش کنی میشه عربی، یا البته وقتی دو دست بگی میشه عربی. خیلی خب، حالا دختر باهوش و با استعداد چی خوندی؟
جان من اینجا دیپلمم که ریاضی بود مثل ایران بود درس خوندم، لیسانسم مهندس عمران خوندم، فوق لیسانسم مدیریت ساخت پروژه.
خب حالا خواهر چطور شده از تو جدا شده رفته اونجا درس خونده؟
خواهرم والا به اصرار من، به خاطر اینکه من اینجا جز میتونم یاد بهترین دانشگاه اینجا خوندم که خب امریکایی بود و مدرکش امریکا قبول داشتن، مدا هزینهش دقیقا برابر بود با 4 سالی که مثلا یه نفر بره امریکا دانشگاه خیلی خوب درس بخونه. بعد هم میدم که خب من آخرش اینجا تازه من رشتم عمران بود، یعنی رشته که خب اینجا خیلی ساخت و ساز هست. در نهایت من احساس میکنم چی نشدم. خب وقتی اینو دیدم به خواهرم گفتم خیلی بره براش بهتره دیگه.
خواهر گفتی به خواهر بره بهتره؟ چطور پدر مادر تو راضی شدن؟ یه دخترشون در چه سنی فرستادن کانادا؟
18 سالگی.
در 18 سالگی دختر دومشون فرستادن کانادا؟ خب تو چرا بله. تو چرا نرفت؟ حالا اون که حالا الان علت که تلفن کردی چی عزیز؟
بذار فقط اینو بهتون بگم که این رفت داره به سوالم، اینه که یکی از ایرادایی که خب می‌دونیم که دبی به یک کس پاسپورت نمیده، یعنی ما حتی الان از 22 سال هر با پاسپورت ایرانی هستیم که هر 3 سال امکان داره رینیو نشه بدون هیچ دلیلی، و دلیل اصلی که خواهر منو فرستادیم اون که حداقل یه پاسپورت بگیره. سوال من در مورد خودم آقای دکتر، الان هم کار میکنم، کارم هم نسبتا خوبه، ولی تو زندگی مثلا راضی نیست.
خب اون که علائم و نشانه های افسردگی رو نشون میدی، بنابراین از چی بیش از همه ناراضی هستی؟ رابطه پدر مادر بذار بس تو سوال کن، رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
نسبتا خوبه.
اوکی، وضعیت مالی خانوادتون چطوره؟
پدر من حدود سال پیش ورشکست شد و این دیگه از
خیلی
بزرگ ورشکست شد، یعنی تو این خونه ها سرمایه گذاری کرد و خیلی پول از دست داد.
خب زندگی مادیتون به هم ریخته؟
بله خیلی به هم ریخته، یعنی مثلا هنوز خونه و ماشینمون رو عوض نکردیم، ولی خب خیلی حس میشه.
اون وقت روابط دوستانه و فامیل و اینا در دبی شما چی دارید؟ اصلا هستن دور براتون چه ایرانی؟
بله. چند از عموام و کازنام هستن که خب خیلی کم الان رابطه داریم، راستش رو بخوای وقتی ما پولدار بودیم خیلی دور بر ما شده بود، از وقتی که بی پول شدیم دیگه خیلی کم شده.
خب حالا اون که تمیز به علاوه دوستانی این چنین که با پول می آیند و بی پول می روند، همون بهتر که نباشند چون فرقی نمی کنی، برای اینا اسمشون دوست نیست، نه برحال مگسانن دور شیرینی، حالا نبودنم نبودن، برای شما که قرار نیست به این نوع دوستان فامیلی فقط قناعت رو بسنده کنید. و خب ایرانی های دیگه هستن، ولی خب چون شما زبان عربی رو یاد نگرفتید، خب با اعراب که کاری ندارید، حالا چقدرم غیر عرب اونجاست که البته هستم، ولی فکر نمی کنم مثلا هندی ها یا بقیه گروه ها کسانی باشن که اونا بخوان با شما و شما بخواید با اونا در نوعی ارتباط رفت آمد و نزدیکی باشید، درسته؟
بله دقیقا.
حالا چیزی که برای تو الان به عنوان سوال یا مسئله هست چی عزیز؟
ببین آقای دکتر، من سوال خیلی بزرگم اینه، من الان 31 سالمه، 2 ماه میشه 32 سالم، اینو داشته باشین. من اصلا با یه پسری دوست شدم که از من 2 سال کوچیک‌تره، اونم یه خواهر کوچیک‌تر از خودش داره، رابطه ما نسبتا خوبه.
پسر ایرانیه؟
بله بله ایرانی، از زمان لیسانس هم میشناسم، تو ده حدود 12 سالی که من فقط میدونم که این آدم ایرانیه و یه سال و نیم با هم دوستیم، و رابطه همون نسبتا خوبه. منظورم من احساس میکنم که زندگی باید یه کاری کنم که حالا آشنام اینا. یکی این که من همینجا در حین این که دارم کار میکنم دکترا بخونم که حدود چون که کار میکنم و پارت تایم باشه و 5 سال طول میکشه. این آپشن رو برام امکانش خیلی هست.
حالا بعد فرض کن 5 سال دیگه تو دکترا داشته باشی، چقدر زندگیت از نظر شغلت و درآمدت فرق میکنه؟
راستشو بخواین خیلی فرق نمیکنه. به نظر خودم بعید میدونم خیلی فرق کنه.
برای
من دوباره پاسپورت ایرانی دارم.
یا برای برخی از رشته‌ها خیلی فرقی نمیکنه، برای که با همون حد اقلا میشه کار کرد. خب دوم گزینه بعدی چی؟
فقط تنسی که دارم دکترا بگم، میگه من همیشه دلم میخواست دکترا بگیرم. این یک چیز جدا. و از طرفی آپشنم هم اینه که خب به هر حال پولامو جمع کنم، حدود یه سال دو سال دیگه اقدام کنم برم کانادا، ولی با توجه به اینکه خب اونجا خیلی ساخت و ساز زیاد فکر نمی‌کنم بازاری داشته باشه اینطوری که پرسیدم، ولی خب به هر حال یه جوری مهاجرت کنم، حالا یه کالجی برم پست گریجویت دیپلما بگیرم، چون اونقدر درسم خوب نبوده که بگم برم اپلای کنم و بورسی و اینا بگیرم و اونقدرم چیز مالی ندارم که بگم اصلا مهاجرتی کنم. این آپشن دوممه.
بری نصب کن بری اونجا تو همین کار که احتمالاً تو این کشورها خیلی جایی برای مهندس استاد سیویل و یا عمران و آرشیتکت و اینا اونقدرها کار نیست، برای که اصلا نوع ساختمان سازی در اروپا و امریکا یه مشخصاتی داره که در حالی که بزرگترین شاید به سرمایه در اونجاست ولی اونقدر کار نیست، مثلا در این رده هایی که شما میگید. خب این دومی. سومی آپشن، آیا آپشن هیچ کدومش هست که با این آقا ازدواج کنی؟
همین این آخرین آپشن.
حالا خب این آخرین آپشن، ایشون اولا چی خونده چه میکنه؟
ایشون مهندس مکانیک، لیسانسشو خونده، یعنی با هم لیسانسمون تقریبا هم دوره بودیم، دوباره زندگی میکنه، خانواده‌اش ایرانن. منطور تو رابطه همون بکنم میگم رابطه ما اصلا پرفکت نیست، ولی نسبتا خوبه و تنها ایرادی که هست اینه که من یه خواهر کسی
نه نصب کن نه نه بیا من بذار اون بحثا رو بذاریم کنار، بذار من فقط یه چیز رو اول بپرسم بعد بریم پیام‌ها رو میشنیم برمیگردیم، چون به دنبال اینه. ایشون اگر بخواد زندگی کنه یا ازدواج کنه زندگی کنه میخواد کجا بمونه؟ ایران، دبی؟
جان ترجیحمون یعنی از نظر راحتی دبیه، ولی میدونیم که دبی آینده‌ای برای موندن نداره.
خب بس نتیجه ولی فعلا ترجیح تو مونده.
هر دو هم ایران رو دوست نداریم.
آکی پس
من همین دبی میمونم.
پس بنابراین اگر خب پدر و مادر شما میخوان دبی بمونن یا از اونجا برن؟
فعلا هستن ولی خب معلوم نیست چی میشه.
اگر اوضاع بد بشه اونا برمیگردن به ایران برمیگردن. اوکی حالا که این روشن شد بذار من بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. راجع به رابطت به من بگو که رابطت با این آقا پسر چه خبر است که ببینیم به جایی میرسیم. روی خط باش بذار شنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنین. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون به من دوباره وقت دادیم.
خواهش میکنم.
به وقتی چی یادم
من راجب دوست پسرتون صحبت داشتیم.
آها بله، ما الان یه سال و نیمه با هم دوستیم، نسبتا خوبه، ولی خب امکان ننید دلم میخواد باش ازدواج کنم ولی یعنی خیلی مشکلات داری.
بابا من بگو مشکلات چیه. بر اول قبل از که بگی مشکلات، پدر و مادر تو با این رابطه موافقن یا مخالف؟
نه موافقن.
پدر و مادر او
مخالفتی نگفت.
پدر و مادر او با این رابطه موافقن یا مخالف؟
من مامانش و خواهرش رو دیدم، پدرش رو نمیدونم که
من نظرشون رو
میخوام. به همین میگم مامانش ظاهرا موافقه ولی خب پدرش رو نمیدونم، خبر ندارم.
دیدن مهم نیست، پسر چی میگه در این باره؟
اون میگه از خدا میخوان ولی خب
حالا از خدا نخوان، از بنده خدا. خب حالا حالا بریم سال دو تا مشکلی که با هم دارید چی؟
ما ظاهرا همه یعنی اخلاقمون نسبتا با هم خوبه، من تا یکی این که مشکل مالی پدر منه، دوم این که خب اون هنوز سربازیش و مشکل سربازیش هر نشده تو ایران و معلوم نیست که حل بشه.
نصب کنید، مورد اول وضعیت مالی پدر شما یعنی چی؟ پدر شما اعلان ورشکستگی کرده، این رو هم اونو آقاب سر و خانواده می دونن، متوجه هستن که این سطح زندگی کنونی شماست.
بله این به نظر من مشکله، اون چیزی به من نگفته ولی خب خیلی ناراحت هم از این مسئله.
نه اون چه ارتباطی به هم داره؟ نه ببینید عزیز، شما اصلا خیلی همه چیز باز مخلوط میکنید. شما پدرتون اعلان ورشکستگی کرده، وضعیت مالیتون خوب بوده، حالا خوب نیست یا بده؟ بسیار خوب، این چیزیه که اون آقا پسر این میدونه، دیگه قرار نداره که شما ناراحت بشید. شما بگید من، شما ناراحت هستید درباره مسائل مالی پدر ولی به ارتباط رابطه ارتباطی نداره.
آقای جان مامانم هم همینو میگه، مطمئنم من دارم فکر میکنم اگه مثلا ما بخوایم عروسی بگیریم ایران، پدر من اینجا پاسپورتش گیره، نمیتونه
حالا برای چی؟ شما حالتون خوبه؟ مشکل ما درباره یه جشن عروسی است وقتی ممنوعیت قانونی یا مالی داریم.
نه یعنی میگم این هست و مثلا
خب چه اهمیتی داره؟ مثلا باور نمیکنم تو رو. من میخوام با یک کسی ازدواج بکنم، مشکل ما این است که در ایران نمیتوانیم و روز دیگه قول نگیریم مثلا جز واجبات
سفره، هنوز چیز سربازیش هم نشده.
خب عجیبه، خب دیگه بهتر، هم شما دلیل دارید که عروسی نگیرید در ایران، هم او تموم شد. بابا ایوالا شما نمیگید که
من اصلا آدم چیزی نیستم، من راستش بچه که دلم نمیخواد اصلا بگیر میکنم، خیلی نمیدونم.
نه من ای تو خودت گیجی، من نیستم.
نه من الان گیجم به خود.
خب معلومه، بنابراین ما الان
نمیدونم پسرم میخواد با من ازدواج کنه. اون به من گفته میخوام، منتها الان خوب شرایطشو نداره.
بنابراین شما با هم دوستید، تو چرا جدی گرفتی؟ 31 سالت هم هست، مسئله نداره. تو میخوای با یه پسری دوست باشی، پسرم میخواد با تو دوست باشه، با هم دوستی. خانواده هم که مخالفت و مسئله‌ای ندارن، بنابراین چرا به عنوان دو تا دوست کنار هم نباشید ببینید چی میشه؟
دقیقا من همینو نمیدونم، من یکی دو بار بهش گفتم من میخوام با تو به هم بزنم اگه پروپوز نکنی، مثلا انیورسری اگه تولد من تا موقع پروپوز نکنی.
شما تفنگم بر این کار خریدی؟
نه خریدم، خیلی کار بدی کردم.
خب معلومه برای اون دختر خلوچری هست، یعنی چی؟ تو در حالی که میدونی نمیخوای، صبر کن، مطمئن نیستی میخوای ازدواج کنی، اون مطمئن نیست میخواد ازدواج کنه، شرایط اوضاع مناسب نیست، حالا یه دفعه بهش میگی تو باید این کارو بکنی.
واخه تو من با این چیزی که دارم میبینم فکر میکنم تو 5 سال دیگه هم همین اوضاع.
خب
یعنی من هیچ کاری نکنم؟
چرا حتما این کارو کنی، 270 تو شوهر چی کار نکنم؟
نه من دلم نمیخواد یه سال دیگه دو سال دیگه برگردم ببینم که چه اشتباهی کردم، میخوام با این موندم، خواست جدا میشدم
دوستان. شما الان جدا بشید میخوای چیکار کنی؟ تو دختر با این ویژگی روانی، تو ویژگی روانی خودتو میگم که تو رو میخواد به در نمیخوری.
اولش تو نمیفهمن
و معلومه، برای از که فهمیدم این رزنت بیرون همین قدر، بعدم تازه اگر مصاحبه منو با خودت بشنم میفهمم این دیگه چه خود و چریه. تو اصلا حالت خوب نیست دختر با تنها چیزی تو تنها چیزی که داری هوش داری، ولی نه عقل داری، نه یه ثبات و قراری داری، یه خود و چل و دیوانه هستی تمام و عیار. یا من اگر این پسر هست باش، ولی یه دکتر روانشناس خوب که نمیدونم اونجا پیدا میشه، پیدا کن، چون که مشکل زبان نداری، یه کسی که به زبان انگلیسی کمک بگیر. اصلا خود و چل بازیت چی در آوردی؟ حرفای نامربوط که آدم نمیزنه.
آره من همه سیدیه شما رو گوش کردم.
دیگه گوش کردم، بفرست من پولاشو پس بدم.
من فایده نداره. من که ایرادان چیه، ولی خب من خودم فکر میکنم روان پزشک میخوام، ولی اینا به من میگن تو نمیخوای.
من نمیدونستم که خانواده تو یا دوستان تخصصی دارن که میگن تو میخوای یا نمیخوای.
نه روانشناسم چون دارو نمیده، رفتم بیشه، ولی من گفت تو افسردگی و اضطراب و اینا داری، ولی خب یعنی من
فکر می‌کنم
بیشتر از یه روان
نه لازم دارم. نصب کن. هفتاشو بگی. سربازی بذار کنار. به نظر من علائم افسردگی اضطراب نشون میدی، دارو درمانی هم میتونه به روان درمانیت کمک کنه. چی مخالفه برای اینکه تو بری پر روی روان پزشک؟
خود روانشناس گفت من فکر نمی‌کنم تا دارو احتیاج باشه.
فکر نمی‌کنم بذار بری پر روی روان پزشک. برو عزیز من دارو که آدم نمی‌خواد خودشو دار بزنه، یه بده قلبش کوتاه بلند کنه.
من اصلا دوست دارم مثلا
دختر
من چرا اینا به من نمیگن
دختر هیچی من میذارم تو گوششو چرت و پرت نگو تو چه مستر بازده چیه تو میری پر دکتر دکتر یک به تو گفت دارو به میدم یا نمیدم ایداد بگی دو وقتی گرفتی بخور ببین که حالت خوب میشه اگه نشد به دکترت بگو ببین اون چیه تو میگم این که معمای عجیب و غریبی نیست من به تو میگم دوستم نمیدونم خونه هست یا نیست نمیدونم زنگ بزنم و خودتون میگی زنگ بزن ای بود که جواب میده خب نبودم میفهمی نیست بعد من میگم من نمیدونم با چیکار نمیدونم هست چیانی بعد گرم سراغ سوال اول آخه مسخره بازی چیه در آوردی بنابراین تو میری پرو روان پزش حتما روان پزش گفت دارو میخوای داروشو میگیری داروشو میخوری جواب و نتیجه دارو رو که برای افسردگی 5 هفته 6 هفته طول میکشه ولی برای استرابت میتونه زودتر حالت بهتر بشه اگه این حالت بهتر شد 5-6 هفته بعد از خوردن داروی افسردگی هم حالت بهتر شد یا اگر تأثیرات جنبی و جانبی یا نگتیف ساید افکتی داشت به دکتر گزارش کنید دکتر تصمیم میگیره بخوری نخوری تغییر بده یا نده آخه این که اصلا ماجرا نیست اصلا من باور نمی کنم تو بیخوری چرا هر موضوع کوچیکی رو تبدیل میکنی به یه معمای غیر قابل حل مثل ماجرایی که ما نمیتونیم در ایران عروسی بگیریم من شنیدم است که تو قطب شما هم نمیتونی بگیری مسخره بازی رو بذار کنار یه ذره واقعی و معقول یه ذره معقول و منطقی حرف بزن همینجوری یه چیزی نپرون عزیز تو کاملا یه سیستم ریاکشنری داری یه آدمی هستی که با عقل تو منطق و واقعیت و اینا کاری نداری دختر باهوش هستی توجه که میکنی متوجه میشی یا ولی وقتی که توجه نمیکنی همه چی قاطی پاتی میشه خدا وکیلی هرچی به هر چیزی مرتبطه برای که 5-6 دفعه این کاری کردی سر موضوعی مهم و اساسی که آدم همینجوری حرف نمیزن عزیز
خواهد به نظرتون شروع کنم برم دکتر آینا
دکتر چی؟
اینجا همینجا دکترا بخونم
نه من خیلی با دکترا خبری نمیدونم من فکرم دکترا بیشتر بانست ولی همچنین تو یه حرفی من زدی اون یه ذره سنگین بود و اون این که مثلا بچه نمیخوام
آقای تو یه چیزی بگم خیلی یعنی برای تو فکرم عجیب باشه من نمیدونم به خاطر آسیبی بوده که از بچگی خوردم اومدیم اینجا من اصلا بچه های ایرانی و نژاد ایرانی و چشم مشکی اینا رو دوست ندارم یعنی همیشه فکر میکنم اگه من بخواد بچه هم این شکلی بشه نمیخوام
بچی میخوای؟
دوست سر من هم ایرانیه من بورو اینا دوست دارم یعنی بچه مشکی مثل خودم دوست ندارم
حالا اگر بچه بور در اومد میخوای فقط مستری ما سر رنگ موش و خب رنگ سر شد رنگ کن
اصلا نمیدونم
نه من فکر نمیدونم نه نه شروع کردی شروع پلو کردن نه به اصلا باهوشی خود تو زدی به این حال میدونی یه لکولی باز کردی که نمیدونم نمیفهمم من برم همه چیز قاطی پاتی میکنی و من میگم خب خوره ولش کن مثل من که به تو گفتم فعلا تو به درد ازدواج نمیخوری فعلا تو به درد مادری نمیخوری من فکر نمی کنم در دکترای آرشیتکت در دکترای عمران تو هم در اون کشور خبری باشه فعلا کارتو بکن یه مقدار پول پس انداز کن که یه روزی خواستی بری بتونی بری
خیلی ممنون
به حال مواظب خود باش خوش باشم با صحبت کردم عزیز
منم
همینطور ممنون خدا نگهدار چند وقت من دو سه دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای پیامی من روز یک شنبه 12 آگست دو کنفرانس در سیاتل در ایالت واشنگتن خواهم داشت 2-5 سلامت روانی یا سه گونه انسان گفتگو درباره ویژگی های فرد سالم و بعدن 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و بیماره یه کنفرانس خودشناسی است که به هر حال یه توجهی بکنیم به نظر من به انواع 14 گانه شخصیت انسانی و 6-9 درباره عشق ازدواج و خانواده است ورودی 40 دلاره کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود مرد برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست در شهر سیاتل. بنابراین با امید دیدار دوستان روز یک شنبه 12. ضمن این نکته را عرض کنم که ما به خاطر تغییرات درجه حرارت هوا در شهر لس آنجلس و اطراف یه مقدار به ما هشدار قبلا رادیو داده بود که به دلیل این پایین و بالا رفتن هوای سرد و گرم در امواج رادیوهای اف ام و به ویژه اچ دی در حقیقت اختلالی به وجود میاد و بنابراین دوستان خوب و عزیز ما توان این رو ندارند که رادیو رو یک دست و یک نواح بشنوند. بنابراین توصیه ما این است که در این مدت لطف کنید از شماره تلفن‌ها استفاده کنید. من خودم اگر در یه مناطقی مثل منطقه سپلودا 405 و یا حتی نزدیک وست بود خود ما بخوام رادیو رو بشنوم، شماره های رادیو رو میگیرم، صرف نظر از اپ رادیو شماره ها رو میگیرم و شماره که میگیرم مستقیما وصل میشه به بلوتوت من و بنابراین من صدای رادیو رو از رادیو میشنوم بدون هیچ قطع و وصلی. یعنی شماره تلفن هایی که در اختیار شما هست، هر جایی که تلفنتون کار میکنه رادیو همراه رو خواهید داشت. و ضمناً چون همه ما تقریبا لانگ دیستنس رو رایگان هستیم، اگر نمیتونید با چند دلار اون رو اضافه کنید، ولی فکر کنم همه دارن با تلفن‌های هوشمند، فقط کافیه رادیو رو از طریق شماره تلفن‌ها بگیرید و در نتیجه به راحتی میتونید رادیو رو همه جا بدون هیچ قطع و وصلی بشنوید. البته این شماره‌ها برای کریرهای مختلف مثل ورایزن یا AT&T متفاوته، اون رو میتونید از وبسایت ما بگیرید. یا من الان خواهش خواهم کرد که اعلان مربوط به این که کدام کریر، ورایزن، AT&T یا هر کدام شما با چه شماره تلفن بگید اعلام میکنم. لطفاً شماره تلفن خودتون رو فقط یادداشت بفرمایید یا روی تلفنتون بگذارید و برای هر زمان که خواستید با فشار دادن یه شاسی در حقیقت میتونید رادیو همراه رو بدون هیچ قطع و وصلی در سراسر شبانه روز بشنوید. و این شامل حال همه امریکاست. تلفن های کانادا جداست، تلفن های کشورهای اروپایی جداست و بنابراین امیدوارم از این استفاده بفرمایید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو. بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز، بفرمایی.
آقای دکتر، من دختر 33 ساله هستم، از اروپا باهاتون تماس میگیرم. تقریبا 20 ساله که اینجا زندگی میکنم، از 13 سالگی. بعد نمیدونم اگر سوال دیگه دارید.
سوال من این است که با خانواده هستید؟ چند نفر هستید عزیز؟
بله، ما با خانواده هستیم. من فرزند اول هستم، دو تا برادر کوچکتر از خودم دارم و اینکه 20 سال اینجا زندگی میکنم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من آرشیتکت داخلی خوندم ولی خب الان بیزنس خودم رو دارم. تقریبا میتونم بگم که بیزنس موفقی دارم ولی متاسفانه سکنم مثل خیلی از دختر ایرانی که زنگ میزنن یکم توی رابطه مشکل دارم، بخاطر این زنگ زدم خدمت شما.
یه فاصله تون با دوتا برادر ها چقدر عزیز؟
فاصله با برادر اولم تقریبا 6 سال و نیمه، با برادر دومم تقریبا 8 سال و نیمه.
واقعا شما میدونید مادریتون رو کردی؟ اشکال کار اینه که معمولا خب آره و اون سبب میشه که یه مسئله بسیار جدی باشه که هم مادری کردید هم از آنچه که کودکه معمولا همراه چون با استراب احساس خوبی نمی کنید، پس همیشه میتونه رابطتون به یه گونه زیر سوال بره. حالا شما بیشتر با کسانی دوستید یا مخصوصا پسران رو انتخاب میکنید که ایرانی یا مالی کشوری دیگه هستن یا مالی کشوری هست که درش هستید؟
نه آقای دکتر، من یک سال الان داخل رابطه هستم. اینم بهتون بگم که من بچگی خوبی داشتم تا سنی که اومدیم اینجا. بعد از اون سن، بعد از سن 13 سالگی در واقع یه جوری شدم مادر پدر مادر و پدرم. یعنی خب به خاطر خیلی از مشکلات واقعیت زندگی فکر میکنم خیلی از کارهای خونه وابسته به من بود، یعنی من چون بچه بزرگ بودم وابسته به من بود، دوران سختی رو داشتم. خودم میتونم بگم دختر پر انرژی و سرکشی بودم، ولی خب خیلی کمک کرد مادرم توی این پروسه به من که من بتونم از طریق کتاب خوندن، از طریق خیلی از وقتا مثلا چیزایی که برای ما تعریف میکرد، یا خیلی تونستم که خودم ایجوکیت بکنم توی این موضوع که من میتونم هر روز آدم بهتری باشم، میتونم اشکالامو قبول کنم و جلو برم، و این کارو کردم و از این کار خیلی روی خودم پراد هستم که این کار انجام دادم.
تمام بر اساس گونه‌ای که با موضوعا برخورد میکنید و توانایی کلامیتون، هم متوجه هوشتون، هم تواناییاتون، هم خود ساختگیتون هستم عزیز. اونو
دقیقاً آقای دکتر، مشکل من همینجاست. من خیلی وقتا خیلی آدمایی که دور اطرافم هستن احساس میکنم که به من یه احساس حسادتی دارن و میخوان منو پایین بیارن که هم اندازه من بشن. من خیلی میخوام که خیلی ریلکس و مهربون باشم و بتونم که رو بهشون نشون بدم که اگر خودتو پایین میبینی میتونی خودتو بکشی بالا، میتونی تلاش کنی برای زندگیت. و من این کارو کردم و با مشکلای خیلی زیادی که داشتم و واقعا خیلی زیاد، الان از گذشته نمیخوام صحبت کنم، در مورد رابطه‌ام میخواستم ازتون
سوال کنم. حتما میرسم. نه، شما به یه اعتبار 4 تا بچه داشتید در 13 سالگی وقتی اومدید اروپا، پدر و مادر و 2 تا برادر، بنابراین خیلی خوب آدم 4 تا بچه داشته باشید و بتونه ادارش کنه. خب حالا بریم سراغ رابطه. این آقا کی هستند و چه هستند؟
من 33 سالم، همونجوری که گفتم. این آقا 39 سالشونه. 17 سال توی رابطه قبلی بودن، یه رابطه با این آقا ایرانی نیستن، مال همین کشور هستن. 17 سال توی رابطه قبلی بودن با یه دختر خانمی که مال همین کشور بودن. حاصل اون رابطه نه بچه داشته بودن، نه ازدواج کرده بودن، نه هیچ چیز دیگه ای، یعنی هیچ استیبیلیتی نداشتن اصلا داخل اون رابطه. و این رابطه
چون آخه رابطه که 17 سال طول کشید استیبیلیتی چطور نداشتن عزیز؟ و الا یه دفعه یله می شده. فقط به من بگید فاصله سنشون با اون خانم چقدر بوده؟
فاصله سنشون با اون خانم 3 سال بوده، من با این آقا 6 سال فاصله سن.
نمیدونم، یعنی اون خانم 3 سال نصب کنه نصب بود. این آقا 22 سالش بوده، اون خانم میگه 19 سالش بوده وقتی اینا با هم دوست شده.
بله.
آخه چه مدتی جدا شده؟
این آقا وقتی که با من آشنا شدن 3 هفته بود که از دوست دختر قبلیشون جدا شده بودن، و جداییشون به این طریق بودش که در واقع اون خانوم به ایشون خیانت کرده بود و ایشون خودشون متوجه شده بودن که اون خانوم بهشون خیانت کرده. ولی یه چیزی که من خیلی احساس میکنم که روش دارم فکر میکنم در حال حاضر اینه که یعنی با اکسپریانسی که الان توی این 1 سال اخیر با این آقا دارم و سعی میکنم خیلی واضح و با عقلم روی این موضوع بمونم، در صورتی که قلبم هم درگیر هست، سعی میکنم که خیلی مستانه به موضوع نگاه نکنم و خیلی عاشقانه نگاه نکنم. ولی چیزی که وجود داره اینه که این آقا خیلی مشکل داره با اعتماد کردن، یعنی حتی تا جایی که من بعضی وقتا میدوام توی فضای آزاد تقریبا هفته 1 یا 2 بار، دوستهای دختر خیلی خوب دارم که باهاشون رابطه خوبی داشتم، این آقا نمیتونستن تحمل بکنن و من احساس کردم که خب شاید اول رابطه من بهشون گفتم که من یه زندگی سوشیال دارم، یه دختری هستم که خیلی راحت میتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم، ولی دوستای زیادی ندارم، ولی دوستایی که دارم دوستای خوبی هستن. ولی چیزی که وجود داره آقای دکتر اینه که ایشون اصلا اعتماد ندارن، نه اعتماد به نفس، نه اعتماد به من و نه اعتماد به رابطه.
شما اون وقت
و خیلی ضربه خوردن.
شما ایشون رو، شما دو مرتبه میخواید به مادر کسی بشید؟
نه دقیقا، من اصلا این کار نمیخوام بکنم.
خب ایشون دنبال مادرش
شده. با شما تماس گرفت.
نه ببینید از اون نصب کنید، اولا به شما میگم بزرگترین. خب دیگه پس حالا معلوم شد. نه ببینید عزیز، گره شما اونجاست و اون خطر شماست. اولا ایشون نگاه کنید، 17 سال با یه آدمی بودم، نه ازدواج کردن نه بچه دارم، حالا اون مسئله جدا شده، بعد از 17 سال 7 هفته بعد اومده تو رابطه با شما؟
نه نیومد سراغ من تو رابطه با من، ولی یه اتفاقی افتاد که ما از طریق دوستامون هم دیگر شناختیم و ایشون به من آنست گفتن که توی رابطه بودن مثلا 7 که تموم شدن.
من نفهمیدم در اروپا کسی که 17 تب کنین دختر یه دفعه هوشت چرا پرید؟ در اروپا یه پسر 17 سال با یه کسی بوده، فکر کردی مثلا خواسته پنهانش کنی، برای روز اول به تو گفته؟ چه اهمیتی داره که آنستی از کجا در اومد؟
نه آنست بودن که چون فکر کنم که یه چیز خیلی نورمالی تو دنیای امروز برای من نورمالی، بعضی وقتا فکر می‌کنم که من کلا روی دنیای دیگه هستم، ولی احساس کردم که خب این که من خیلی چیزا رو میدونم knowledge is power، من میتونم که قدرت داشته باشم به این که خیلی چیزا رو عوض کنم، نه اون آدم رو عوض کنم ولی میتونم که موقعیت زندگی رو عوض کنم.
مثلا موضوع رو نه حالا داری به من علائم یه دو تا گرفتاری نشون میدی، این چه ارتباطی داره به بحث ما؟ چرا ببین نه باهوشی رو بذار کنار، با من نه، من دارم به تو میگم یه آدمی که بعد از 3 آمده با تو و بعد از اون بلافظه گفته، تو چرا من میگی این آدم آنستی، یا آدمی که اصلا به هیچ کس اعتماد نداره که خودش هم معلوم آنستی
دقیقا هست.
نه دقیقا. نه من نفهمیدم بر... اگر بگو همینجوری از دهنم پرید یا گفتم من میگذرم ازت، ولی اگر تو من میگی حرفی زدی که فکر میکنی در یه سیستم ذهنی تو هست، من میخوام ببینم یه پسری در اروپا وقتی که بر میگره در سن 38 سالگی به یه دختر میرسه میگه من 17 سال توی رابطه بودم و جدا شدم، چرا من باید فکر کنم که من با یه آدم آنست رو برو هستم که رازی و سری رو که نباید بگی گفته؟ یکی ولش کن، ولش کن. نه با. حالا تو من ببین عزیز، تو از این به این داری خوشت اومده که آمده گفته من شیر میخوام؟
اوکی
برام این مرسن هیچ رابطه سالمی نمی جان، بعدم از طریق این که بر میگرده میگه من اعتماد به هیچ کس ندارم، شما میگه اعتماد اطمینان نداره، میخواد تو رو همیشه وادار کنه، ثابت کنی به او که تو وفاداری و غیر از او هیچ کس نمیخوای، مثل یه بچه کوچولو که وقتی ببینه مادرش به کسی توجه میکنه بلافاصله میپره جلو میگه من مثلا سرم درد کنه درد کنه میخوره زمین.
بله دقیقاً، حتی به جایی رسیده که من از اگر تکست میدم به پدر مادرم یا با دوستان صحبت میکنم یا اگر حتی یه دونه شب توی 6 ماه گذشته من با دوستام لیدیز نایت برم مثلا یه چیزی حتی بخورم، حتی نخوام برم جایی مثلا که اون دوست داشته باشه، ولی اون کلن سر همه این موضوع مشکل داره، به من اعتماد نداره و دقیقا من این حسو دارم چند وقته که من همه چی رو باید به ثابت بکنم و اگرم ثابت میکنم حتی بعضی وقتا ثابت شده رو قبول نمی کنه.
تو یه ذره پول داری؟ نه $100 پول نه حرفم یه پول 200-300 دلار پول داری؟
بله 100 تا.
بنابراین یه تیکت بخر فرار کن برو.
در این حد؟
اصلا خنده داره کار تو دختر. یعنی اینقدر که دم پر من بودی یه کشیده خورده بودی. تو با این باهوشی داری خودت اینجوری تو این همچین چاه لعنتی میاندازی که یه مردکی در اروپا صبر کن. مردکی با تو الان یه دفعه یه چالش برای تو پیدا شده، منی که میدونم پاکم و با هیچ کس کاری ندارم، بذار به این آدم ثابت کنم که باید اطمینان کنه و این رو من بهش ثابت میکنم. تو پاک خله خله خلی، چالش تو شده که یه مامانی باشی که هیچ کس دارم چی مامانی نداره و اون مردک دیوونم بلده چجوری تو رو قلاب کنه. یه جایی تو کودکی گیر داری که کجا هست نمیدونم،
خب من بهتون میگم،
ولی حرف تو این است که تو رفتی یه شماره تلفن گذاشتی، کسانی که در حال مرگن به من تلفن کنن، من هاتلاین خودکشی هم سوئساید، هر کی میخواد خودکشی کنه بگه من کمکش میکنم، آخر کارم خودم میرم بغلش میکنم نجاتش میکنم. یه دفعه تصور سوپرمنی و سوپروومنی به زده که ما میاییم برای نجات و برای کارهای غیر ممکن، یعنی اینقدر این گلابه صد در حالا یه دو کشیده میخوای، اصلا غیر ممکنه، اصلا ممکنه این کار یعنی چی؟ تو برای چی میخوای بری توی همچین رابطه بمونی؟ تو میخوای به کی چی رو ثابت کنی؟
من توی رابطه هستم.
بح
ما رو من توی رابطه هستم و ما با هم زندگی میکنیم. در واقع تقریبا 6 ماهی که با هم زندگی میکنیم. بله.
خب
بله.
مادر بزرگ، این بیبی تازه شما چجوریه؟ چند دفعه در روز شیر میخوره؟
خب آقای دکتر، من از راست یه سوال دیگه هم دارم. نمیخوام خیلی واضح توضیح بدم، ولی من 100% یه گیری توی بچگیم دارم، خیلی روش کار کردم و خیلی تونستم خودم رو به آرامش و درستی برسونم.
تو فقط باید با خود از خود گذشتگی و فداکاری ثابت کنی که وفادار به پا خانوادت و برادرات بودی و پدر مادرت. حالا نوبت ایشونه. شما هیچ شغلی، هیچ کاری جز برای نجات یک نفر نداری. کی آتیش گرفته بری خودتو به نزی روش که اون نمیره، حالا خودتم مردی مرد.
درسته، حرف شما درسته، چون اصلا کلن احساس میکنم که این خاصه داخل وجودم هست، یعنی اینو حسش میکنم که اگر یه نفر مشکلی داره، خب من باید نفر اول توی صف باشم که اون آدمو کمک میکنه. ولی تفاوتش اینه که با آدمایی که زیاد ارتباط دارم اصلا اینطوری نیستم، فقط آدمایی که برام خیلی عزیز هستن.
وقتی به کسی خیلی نزدیک میشن همه کار براش میکنی. من بیش از این چی بگم؟ یه آدم آتیش گرفته، تو خودت میندازی روش، شاید از این طریقات رو خاموش کنیم، به حال خودت هم آتیش گرفتی و مردی بود. یه بیش از این چی؟ اصلا ویژگیرم تو اصلا اومدی. میگن در ایران ملت شهید پرور، شما ملت فرد شهید پروری. هر کی میخواد بمیره تو به جاش میری پیش مرگش میشه. رابطه نیست، بیماریه.
حالا میتونین آقای دکتر به من یه راه حلی نشون بدین؟ یا
سرتو محکم بزن به دیوار، شاید یه ذره مغز جا به جا بشه، حالت خوب بشه. عزیز من، تو فقط هوشه، یه مختصر هوش تو به کار بنداز، انتخاب و تصمیم درست میگیری. تو چشماتو خاموش میکنی میری، چشماتو میبندی میری.
خیلی به من میگن که من قبلا هم یه رابطه‌ای داشتم و اون رابطه با یه آقای ایرانی بودش و پدر مادرش بخواد که من خیلی دختره، میتونم بگم که همونطور که گفتم خیلی نه سرکش به نوع منفیش، ولی سرکش به نوع مثبتش، خیلی انرژیم، خیلی انرژی دارم، خیلی جلو میرم، خیلی براشون این غیر قابل هضم بود.
معلومه.
و من اون رابطه رو قبل از که بخوام تا حتی پای ازدواجم رفتیم، یعنی تقریبا، و من اون رابطه رو قبل از این که بخواد به ازدواج برسه خودم به هم زدم، بخواد این که احساس میکردم که توی ذهنی هستم که واقعا گلوم احساسی کنم،
دیر
کرده،
نمیتونستم
خودم.
دقیقا اونجا جای تو نبوده، ولی اینجا تو آزادی مطلق داری. برای که تو اینجا میتونی آدم رو صبح ببری همون بشوری بفرستی بره سر کار، به مجردی هم که به تو گفت کجایی بلا فاصله فیس تایم کنی، تمام دوربر رو نشون بده.
دقیقا
بده.
همین کارا رو کردم، ولی هیچ کدوم اثر نداره.
نه رو پیدا میکنی تو الان چلنج تو اینه که یه جوری این آدم رو تو خودت بکاری که هر جای که میره بشنه جای چشم تو، همه چیز رو خوب ببینه. پاک خله خله خلی رها کن عزیزم، برابر زندگی کن. مادر هیچ کس، مادر بزرگ هیچ کس نباش. این پسره.
خب آقای دکتر، چجوری میتونم توی بر من این یه ذره الان مشکل شده، چجوری میتونم توی سن 33 سالگی یه دختری که توی اروپا بزرگ شده، یه دختری که شاید با یه سری خیلی از مشکلا بزرگ شده که
اصلا رها کن. برای من فلسفه بافی نکن، از این به بعد همیشه یه کمی بیشتر بگیر یه ذره کمتر بده. همین، هر کی به تو 10 یورو داد 9 یورو بهش بده. همیشه طلبکار بمون، چون تو خصلت دینی که من بدهکار همه بدبختان جهان.
بعد ممکنه که این با گذشته داخل بچگیم رابطه ای
داشته باشه. 100 درصد تو یه جایی گیر کرد. نه از عمرن بعدن شده ازم. ببین در مغز تو یه چیز نشسته. آدم باید با فداکاری، با گذشت، با تحمل، حتی با شهادت ثابت کنه تواناییشو. توانایی تو، قدرت تو، که حرف درستی هم هست، در نخواستن و نداشتن و نبودن. ولی تو رابطه آخر کار همه فقط از تو سوء استفاده می‌کنن.
آقای دکتر حرف دل منو
زدی. به ریشت هم می‌خنده. این دیگه چه فرقی؟ رها کنی رابطه رو، بیا بیرون بگم کن. رابطه نیست. هر وقت خواستی مامانش بشی، این پسر بزرگ یه بار یه شیر بگیر ولمون کن. 39 سالش مردک. اونم یک کسی است.
بله دقیقاً.
که دلش میخواد یک کسی مواظب بشه. و تو هم اصلا
بعد آقای دکتر
جان
بفهمه.
نه بگو عزیز.
آقای دکتر من یه چیز کوچیک میخواستم بگم. این مشکلات رو من خیلی سعی کردم که حل کنم، ولی به خاطر اتفاقایی که در هر صورت داخل خانواده یا هر چیزی که بخوایم بگیم افتاده، من یه جوری رول اینو همیشه داشتم که باید بری جلو، باید بسازی، باید همه چی درست کنی. این یکی از ذهنیت های منه، یعنی حتی تو بدترین شرایط اگر خیلی
من شنیدم عزیز، شنیدم. من اگر اول گفته بودی متوجه می شدم که خدا اومده تو برنامه، چون تو اصلا قرار ارحم و راحمینی و فضال و بخشندهی و همه رو باید به همه چی برسونه. این همون جینی هستی که از توی شیشه در اومده دیگه.
با تو دقیقا. بعد آقای دستر خودم هم این
سوالی داشتم. روی خط باشی. من فکر کردم میخوای بری منم خلاص کنی بری حرف بری. روی خط باش دخترم، روی خط باش. شنگ هستم با ما باش. شمنگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر مجددان نهستم
جان.
بله آقای دکتر، من یه سوال داشتم در مورد خودم ازتون. میخواستم ببینم که من چجوری میتونم این موضوع رو رها کنم. به اضافه
سب کن برام توضیح بده عزیزم. من به تو میگم تو از این بعد همیشه از مردم یه چیزی اضافه بگیر.
نه این موضوع رو میگم آقای دکتر، موضوع اینو میگم که من چجوری میتونم زندگی خوبی رو توی 33 سالگی، زندگی لوف لایف در واقع، زندگی عشقی یا همسری، چجوری میتونم برای خودم پارتنر رو انتخاب کنم که درست باشه، بتونم باشه زندگی
سالم. تو چرا تصمیم گرفتی دفعه بزنی به نقش نمیدونم، نمیتونم، نمیفهمم، بلد نیستم، یالا شما بگید چه؟ نه به اون دختر اولی که اون همه شعار صبر کن شعار میدادی که همه چی، همه دانایی و توانایی و نمیدونم دانایی توانایی است و اینا، که البته نیست، همه اینا را گفتی، حالا یه دفعه شدی صفر. چرا بین صفر و صد حرکت میکنی عزیز؟ من اینقدر پرکتیکال به تو گفتم. مثلا نمیخوام تو زندگی تو اگر یه کسی 5 دفعه مهمونت کرد، تام 4 دفعه مهمونش. من میخوام تو از همه بدزدی، از همه بگیری، از همه ببری، سر همه کلاه بذاری. بیش از این بگم؟ یعنی که تو درست مثل آدم چاق هستی. 200-300 کیلو اضافه داری. میگم خانم لاغر کن. اصلا من دلیل نداره نگران باشم که مبادا خیلی خودتو لاغر کنی. یعنی تو معلومه عزیز، تو در مغزت یه چیز نشسته، تمام هدف زندگی، محتوای زندگی، آنچه که نامش زندگیه، نجات دیگران از طریق خودسوزی و خودتباهی، این میشه موضوع اول و آخر زندگی، این هدف قایی و نهایی من. علتشم از دو تا جنبه سنگین برخورداره. یکی از یک طرف خودت رو به دلایلی که نمیدونم چک میشه رفت سراغش، فکر میکنی هیچی نیستی و یه احساس بسیار بد ولی نه خوشبختانه در مرحله تنفر، یه احساس بد راجع به خودت داری حتی یه دلسوزی برای خود. و از جانب دیگه درست عکسش، یعنی منی که انسان نیستم، موشم، اما خوشبختانه یه اختراعی کردم شدم شیر و حالا توان شیر رو دارم اما یه شیر موشیم، همه رو ناز و نوازش میکنم و زیر پای همه میرونم. ببین عزیز، علائم سنگین خودشیفتگی در تو هست که نتیجه آسیب سنگین کودکیه، ولی خوشبختانه خودشیفتگی تو در فداکاری برای دیگران در اومده. یعنی من میخوام از طریق آنچه که خوبه و به خاطر اون حاضرم قربانی میشه. یعنی تو از اونایی هستی که داوطلب میشدی خودت بری در معبد قربانی بشی برای که مردم نجات پیدا کنی.
خب آقای دکتر، من از خیلی یعنی از خیلی این نشونه رو میگیرم که من خودشیفته ای هستم، ولی درون من اینطوری نیست که
دقیقا. من خودشیفتگی
داشته باشم.
عزیز من نظر سب کن، عزیز من سب کن، تو تیپ سی دی من درباره خودشیفته رو 2 ساعت حرف زدم. خب تو شخصیت ناسالم
من همه رو گوش کردم.
خیلی خب، تو اونجا چی میگم؟ میگم یه مثال برات میذارم. یه فرض کن یه جوجه کوچولو هست، پا گذاشتی روش و به اشتباه یه طرف بادش و پاش خورد شده و ولی او توان این رشته که آنچنان خودش رو بزرگ کنه و آنچنان پر و بالی پیدا کنه که تمام اون رو بپوشه. تو دلت میخواد بفهمی عمقش رو؟ ترانه خانم مرضیه طاووسش دقیقا آن چیزیست که از نظر روانی هست. یعنی من غرق غرور و تماشای این چتری هستم که باز کردم، یه طاووس با اون همه زیبایی، یه دفعه چشمش بیفته به پای زشتش که واقعا طاووس پای زشته و بنابراین اونجاست که میگه هر کسی باشد اسیر زشت زیبا. ولی تو آنچنان این چتر تو هست که هیچ کس این پای تو رو نمیبینه و خودت هم به تدریج یاد گرفتی به دلیل اینکه انرژی داری، مثبتی، خوشبینی، امیدواری، حتی یه ذره زمینه‌های هیستریانیک داری، پس بنابراین من میتونم با جلوه‌گری و نمایشم جنبه زیبا و خوب خودم رو ارائه بدم، پس بیام از یه همچین توان و نیرویی که دارم به نفع دیگران استفاده کنم. ولی وقتی که میرسه به یه رابطه عمیق و سنگین، تو یا باید بری یه رابطه‌ای که دقیقا همین الگوی شخصیتی تو رو داره، مثل این آقایی که پیدا شده که تو رو تمام مدت بدهکار میبینه و تو تمام مدت به این آدم طلبکار باید هرچی میخواد بدی که راضیش کنی، برای که ارث پدر و پدر جدش رو از تو طلبکاره، این از این طرف خواهی داشت، یا اینکه باید تبدیل بشی به یه رابطه ای که به دلیل آنچه که تو میکنی اونا فکر کنن تو داری دخالت میکنی، داری کنترلشون میکنی، برای اونا تصمیم میگیری فرار کنن برن.
مرسی.
یعنی میخوام به تو بگم عزیزم، تو با تمام وجودت چون توانشو داری، یعنی تو دختر اینقدر باهوش و توانایی هستی، بهره هوش تو اونور 145 هست، قابلیت ها و توانایی. یه سوال ازت میکنم، مطمئنم به من درستشو میگی، با اون سوال من این است که از نظر ظاهر و زیبایی چطوری؟
خیلی اینطوری که همه میگن و اینطوری که خودم تا الان میدونم دختر خیلی زیبا و خیلی خیلی خوبی هستم، یعنی خوب در حد خیلی بالا.
بنابراین باید مواظب باشی یه مرتبه قربانی بازیگران یک کمکی فریبکار نباشی. خطر تو در گرگان دنیا نیست، خطر تو در روباهای دنیا است و این آقای روبهیه، یعنی بدون که بدونه ها، بدون که بدونه، یعنی اصلا اون آگاه این کارو نمیکنه. یه دفعه قلاب خوردی، چون حرفای من اگر شنیدی من گوشه مثلا بازوم یه قلابه و توی مهمونی میتونن به تو گیر کنن. این کلیکی که میکنند و این کیمیستریمون شیمیمون با هم میخونه همینه دیگه، دو تا قلابه. بلا چرا من معتقدم اون چیزی که رابطه عاشقانه است 500 ساعت وقت میخواد، ولی این کلیک در یک آنه. به همینجاست که اولین صحبت من تو سیدی انسانهایش این است که عشق در یک نگاه. بعدا نشون دارم که اقلن در 12 تا اختلال روانی آدم با داشت باشه تا در یه نگاه عاشق باشه. بنابراین تو با این آدم
کلیک
اصلا نه مرز مایی نیست، اصلا کلیک توه، کلیک توه عزیز. ببین عزیز، تو دستگاهی داری مثل بعضی مال تو اینجوری نیست، دستگاهی داری که میگم یه جارو برقی هست آشغال جمع کنی هست، یعنی همچی انتخاب کنه آشغال. تو اصلا همچی کسی نیستی، تو دقیقا یه آدم طلبکار میخوای، یعنی میگردی ببینی تو این شهر طلبکارترین طلبکاران کیه و این آقاست. به همین جاست که بعدن با سرعت برای اثبات این که واقعا من چقدر بدهکار خوبیم همینجوری به این طلبکار باید سرویس بده.
بله دقیقی، من بعضی وقتا این احساس دارم که تمام عهده های این چند ساله رابطه قبلیش و مادرش و همه چیز داره سر من خالی
میکنه. به همینجاست که حرفش این است که من به زنان اعتماد ندارم. حالا تو با در حال به عنوان زن نمونه نشون بدی که از همه چیز به خاطر او میگذری و اصلا هیچ مردی رو به عنوان تا یه مرد تو نمیبینی که اون نگران باشه. چجوری اینو بهش ثابت کنم نمیدونه، تا او بفهم وقتی تو به یه مرد نگاه میکنی اصلا او رو مرد نمیبینی و قلاب تو اونجاست عزیزم. گفتم مادر من یه جمله داشت که باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خرم. وقتی با آدم گفتن باریکلا آدم از پا در میاد. اینجا داستان اینه که همینقدر که تو بتونی ثابت کنی وفای منو و تعلق منو و کامیتمنت من رو ببین و اونم حرف اینه که کمی آخر کارم برمیگرده مطمئن باش میگه چرا اون زمانی که تو با من نبودی با من نبودی. حالا بیا درستش کن، این طلبکارش
برسه به
خب
نزاش. دقیقاً به همین جا رسیده که چیزایی گذشت، چیزایی که تو گذشته من اتفاق افتاده خیلی براش الان مهم شده.
That's right. برای که اون همه تو رو همیشه میخواسته، حتی اگر تو در 6 سالگی از دایت خوشت میامده این ناراحت میشه. چرا باید از یه مرد تو خوشت بیاد وقتی 6 ساله بوده؟ بنابراین بزن بیرون دختر قبل از اینکه سوخته بشی. از این بعد هم هر کسی که باش رفتی بگو بزن از اول بهتون بگم من کم از شما بیشترین رو میگیرم و به شما کمترین رو میدم. میخواید بمونید نمیخواید گورتون گون کنید برید، حتی برابر تو موافق نیستم. یعنی میخوام بگم با این ایده میری جلو چون به دکار هیچ کس نیستی. مواظب خود باش.
مرسی آقای دکتر، دست شما درد نکنه. از تمام چیزایی که به ما یاد میدیم خیلی مهمه که با شما صحبت کردم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
مرسی، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
من یه دختر 20 ماهه دارم که در مورد سه مورد نیاز به راهنمایی و مشورتتون داشتم.
شما ببخشید فرزند دیگه ای نده؟
نه خیر، فرزند اولم
هستید.
خب مورد اول در مورد رفتارها و نشانه هایی که خودم نگرانم که میتونه وسواس باشه و خیلی میخوام بدونم که چطوری میتونم باش رفتار کنم و اگه هست چه کار باید در موردش بکنم. مثلا وقتی دستش قصایی میشه دوست داره که بلافاصله من دستش رو پاک کنم یا بشورم، یا بعضی وقتا حتی یه قطره آب میزه رو لباسش میخواد که لباسش عوض بشه، یا مثلا شن خشک رو خیلی دوست داره و بازی میکنه ولی شن خیس رو مثلا یک ماه پیش که ما شروع کردیم بریم دریا اصلا دوست نداشت، همینجوری شن خیس به رو دستش بود، حالت دیسگاستینگ گرفت رو هوا که مثلا دوست نداشت، یعنی باید اینو پاک کنیم ببریمش. و همینجوری یعنی مثلا چیزایی که هی تغییر میکنه در طول زمان ولی گیر میده به یه سری رفتارهایی مثل این مدلی.
من فکر نمیکنم چیزی باشه از بچهای باهوش یه چیزایی رو که متفاوته متضاد میبینند و بنابر این یعنی متوجه نیستن که اینا به درجات مختلفن که نبایدن باشن، بلکه بچه های کم هوش مثل من نمیفهمن، ولی بچه های باهوش تفاوت و تضاد میبینن. یعنی فرض کنید مثل اینکه یه چیزی که شیرینه، فرض دیگه‌شون اینه که اون یه چیزی که شیرینی تلخه، حتی تلخ نباشه، ولی این مرحله در جهت تشخیص و تفکیک است تا به تدریج متوجه بشن یه چیزایی میتونه نه شیرین باشه نه تلخ، مثلا شور یا ترش باشه. و این کلیگرایی تو این سن که برای زوده نشانه فقط یه بهره هوش بالاست، علامت دیگری نیست و به وسواس و اینا هیچ ارتباطی نداره. و اصولا بچه در کودکی بزرگترین راهی که آرامش پیدا میکنه تکرار عزیز. و اصولا در بزرگسالی ما هم، چرا ما دوست داریم 50 سال یه جور نماز بخونیم و یه آدابی رو انجام بدیم؟ برای که این تکرار به ما آرامش میده. نتیجتا تکرار برای بچه مشخصه آروم کردن حجم اطلاعات بسیار زیادی است که از بیرون به مغزش مخابره میشه. و دلیل اینکه بچه‌ها این همه میخوابن برای که بتونن اطلاعاتی که از بیرون گرفتن رو در مغزشون مرتب و منظم کنن. بنابراین با توجه به این کلیاتی که از نظر علمی در خصوص نوزاد یا کودک انسانی میدونیم ابدا جایی برای نگران نیست، بیاد برفرض که یه احتمال کمی باشه که ریشه در زمینه وسواس هم داشت باشه، هیچ کاری براش نمیشه کرد و حتما به جنگش هم نباید.
آره، این بچه فوق العاده باهوشیه، خیلی باهوشه، یعنی ما رو واقعا به بازی میگیره، یعنی و مثلا یعنی خیلی، یعنی در این شکی ندارم، ولی چون مثلا یه زمینه وسواسی تو خانواده خودم هست خیلی نگران بودم که بعد دوست دارم که این اتفاق
برام من گفتم برد. نمیخوام احتمالش رو رد کنم، ولی عزیز داره وقتی هیچ کاری نمیشه کرد بهتون به جنگش رفتن بیشتر تحریک میشه. یعنی اگر فرض کنید لباسش خیس میشه یا یه قطره آب روش میاد عوضش کنید و به رو خودتون نیارید، این احساس بد رو در اون کاهش میدید. ولی اگر بگید نه چیزی نیست و باش برخورد بکنید، اون احساس بد رو در اون 5 برابر 10 برابر تقویت میکنید. به همین جاست که بی‌اعتنایی در این گونه موارد موجب خاموشی و فراموشی میشه. بنابراین شما وقتی قطعه دید مثلا یه قطره آب ریخت و میدونید بر اساس سابقش که این از شما میخواد، خودتون آهسته پیرم لباسشو در میری، لباس دیگه تنش کنید، اصلا برون خودتونم نمیاری که من فهمیدم موضوع آبه، در این چه او ارتباطی بین این موضوع رو اینقدر جدی نمیبینه و به تدریج حذفش میکنه.
بله باشه، حتما ممنون از راهنماییتون. در مورد بعدی که الان خیلی چلنج داریم باهاش، مسئله خوابش هست که خواب شبش خیلی یه جورایی مقاومت میکنه.
چی بوده قبل؟
بله
از شما میدونید از 5 ماهگی ما باید موضوع خواب رو درستش کنیم.
بله میدونید. آره بله میدونم، من تمام صحبت ویدیوهاتون رو در مورد پرورش کودک گوش کردم، ولی من از تقریبا از 4 ماهگی خودش شیر شبش رو کرد یه بار فرنسی که صبح مثلا، یعنی خودش این کار رو شروع کرد قبل از 4 ماهگی حتی. و بعد من حدود قبل از 5 ماهگی شروع کردم مثلا اسلیپ ترینینگ که با مثلا با شیر نخوابه و مثلا این کار رو کردم، ولی خوب شده بود، یعنی در حد مثلا 2-3 دقیقه بعد خودش میخوابید تا یه حد خورد به دندونش و بعد دوباره اینا برگشت. بعد هر بار ما خواستیم این کار بکنیم دوباره یه موردی دندونش پیش میومد یا یه چیزی پیش میومد نشد. ولی آره، ولی چیزی که بود از 3 ماهگی روی تخت خودش ولی توی اتاق ما میخوابید تا 10 ماهگی. و بعد 10 ماهگی یهو شروع کرد بیدار شدن، هر 1 ساعت و نیم یک بار بیدار می شد. من 2 هفته مقاومت کردم که شیر بهش ندادم، شده بود ساعت و 1 ساعت و نیم من این رو راه می بردم یا مثلا می زدم پشتش آرومش می کردم که بخوابه، تا می خوابید دوباره نیم ساعت بعد بیدار می شد. بعد از 2 هفته دیگه برخلاف میل و عقیده خودم آوردیمش به تخت خودمون و شیرش دو و دو وعده هم شب شیر بیدار می شد که شیر بخوره. تقریبا 10 ماهگی تا 12 ماهگی اینطوری بود، ولی از 12 ماهگی که دیگه تصمیم گرفت، می دونستم که تا 14 ماهگی می خواستم شیرش رو قطع کنم، شروع کردم از این دو وعده شده اضافهی که شروع شده بود اونا رو کم کردم. و بعد تا اینکه 14 ماهگی شیرش رو یعنی باز خودش خواست، یعنی خیلی خوب پیش رفت سر این قضیه که تقریبا حدود 14 ماهگی شیرش رو قطع کردیم و بعد ولی همچنان تو اتاق ما رو تخت ما میخوابید و بعد از یک ماه من شروع کردم منتقلش کردم به تخت خودش، ولی تخت خودش چسبیده بود به تخت ما که مرحله به مرحله بشه و بعد از یک ماه که مثلا به اونجا عادت کرد دیگه فقط میذاشم رو تختش و خودش میخوابید. دو هفته بود که خیلی خوب بود، یه خویی دوباره رفت رو بحران خواب یا یه بحران نمیدونم چی که تا زمان خواب میشد شروع میکرد به جیغ کشیدن و به سمت در که میخواست از در بره بیرون، یعنی حتی بغل کردن من هیچ گونه آرومش نمیدونم.
ما اگر میرفت از در بیرون کجا میرفت عزیز؟ ایوه
نه خودش که نمیتونست راه بره، یعنی من نمیذاشتم که ولش کنم که خودش بره، از تخت میرفت پایین، یعنی چرا میتونست را بره و از تخت میرفت پایین و میرفت به سمت در، ولی خب من همش بغلش میکردم که آرامش بدم بهش. از تو از اتاق میرفتیم بیرون تو بغل من ساکت بود، ولی بعد دوباره که میمدیم تو اتاق که مثلا بخوابیم دوباره یعنی حالت
خب ظرف سه ماه گذشته چه بوده موضوع خوابش عزیز؟
بله ظرف سه ماه گذشته من بعد از اینکه این بحران گذشت من دوباره گذاشتمش رو تخت خودش ولی اتش به تخت ما، بعد از دو سه هفته فاصله دادم تخت خودش رو در دیواره تختش رو گذاشتم که مستقل شد و از اون به بعد شروع کرده دست من رو میخواد بگیره، یعنی میخواد که من دستش رو بگیرم موقع خواب و بعد اولا با این من سعی کردم نکنم ولی خب دیدم تا دستمو میگیره بعد دو دقیقه بعد میخوابه، فکر کردم خب اشکالی نداره تا مثلا عادت کنه به این شرایط تخت و اینا، بعد دیدم وقتی منتظر بودم که این عادت از سرش بره چون میخواستم مرحله بعدی ببرم اتاق خودش، ولی خب که این پیش نیومد، ولی خب به خاطر نشانه های دیگه ای که ازش دیدم که به نظر اومد یه طوری داره انگار یه مرحله بزرگتر شده منتقلش کردم دو هفته پیش به تخت خودش، به اتاق خودش رو تخت خودش میخوابه، ولی و خودم هم شبه اونجا میخوابم هنوز، ولی اول میگه دستمو بگیر، خب یه دستشو میگیرم، بعد یه مدت میگه دست دو رو بگیر، بعد یا بعضی وقتا میگه مثلا بعضی وقتا میخوابه ولی بعضی وقتا خیلی مقاومت میکنه میگه پا من بگیر، یعنی یه جوری بهانه میاره برای اینکه
چه ساعتیه معمولا
ساعت بین ما روتین خواب داشتیم از همون اول، یعنی همیشه تا الان همون کار رو کردیم برای خوابش، از نیم ساعت قبل که بدنشو با آب میشورم یعنی همون یا دوش بوده گودا، بعد کتاب میخونیم میم رو تخت کتاب میخونیم و اینا، تقریبا 9 تا 9 من حدود 9 میذاشتم اشو تا اگه کوتاه باشه تا 5 دقیقه میخوابه، ولی الان که مقاومت میکنه تا نزدیکای 10
بعد ساعت 10 که میخوابه کی میخوابه؟
بعضی وقتا میخوابه ولی بعضی وقتا یعنی بیشتر بعضی یهو بیدار میشه مثلا 10 تا 1 یا تقریبا 1 به بعد، یعنی قبل از 1 بیدار نمیشه ولی بین 1 تا 2 یک بار بیدار میشه که آب میخواد بخوره.
و بعدش
الان که تو زمانی که تو اتاق خودمون بودیم دیگه بیدار نمیشد، ولی تو اتاق خودش دوباره ساعت 5:30-6 بین 5 تا 6 بیدار میشه دوباره یه بار.
دیگه تو اتاق شما باشه چی؟
دیگه از وقتی اتاق خودش رفته من نیوردمش،
ولی
اتاق خودمون که بود بیدار نمیشد، فقط یک بار بیدار میشد حتما آب میخورد در طول شب.
هر دوی شما چه سنی دارید شما همسرتون؟
بله من 33 سالمه و همسرم 29 سالشه.
اون وقت آیا تصمیم برای داشتن فرزند دوم داری؟
بله.
کی برنامه تون این است که بچه دوم رو بیاری؟
من طبق صحبت های شما من فکر کردم که تا قبل از اینکه 3 سالش بشنیم، چون قبل از اون یعنی من خودم تا الان دارم دوره دکترامو میخونم ولی چون میخواستم که پیشش باشم تا الان پیشش بودم و یه جوره دیگه بیشتر از این نمیتونستم باشم و به خاطر همین از 2 هفته دیگه هم بره دیکر، این 21 ماه پیش که تموم شده بعد یه هفته بعد قرار بره دیکر و چون تمام این مدتم رو باهاش بودم و یه خورده کار پروشم مونده و میخوام بچه دوم رو وقتی بیارم که دیگه استرس این پروژه حل نداشته باشم، بخاطر همین فکر کردم تا اونجایی که ممکنه به تعویقش بندازیم ولی تا قبل از 3 سالگی.
ببین اگر واقعا بتونه ساعت 10 بخوابه، حالا با هر کوششی هست، انتظار ننش باشید راحت بخوابه و بعد یه دفعه بیدار بشه بعد بره تا 5، من فکر کنم خیلی بیش از این و بهتر از این شاید نتونید بارش بیارید، میدونید؟ فشار بیشتر بیارید مسئله است. شاید اگر فقط پنجش بشه شیش یا هفت هم برای او بهتره، هم برای شما و همین. رفتارتون درست بوده در حدی که امکانات و یا او به شما فرصت میداده، ولی خودتون خیلی هم نگران نکنید عزیز. یعنی دیگه آخرش اینه که این یک پترن و انگاره این میشه که خیلی خوب نیست، ولی به هر حال شما هر چی میتونستید و انجام بدید. بعدم نشون میده با دانایی و به هر حال این مقدار بسیار حساب شده. حالا اگه بهتون میگم پرسشتون مشخص تو این زمینه از من چیه، چی میگی؟
من یه کشمکش درونی دارم که آیا دستم رو بدم و
من مشکلی با اون ندارم. نه، به نظر من اون کارو بکنی، چون اگه خاطرتون باشه من تو صحبتام میگم بسیاری از بچه‌ها رو با خوابون تو آغوش حتا بعد بخوابن، اگه میخوابن در این ندارین کار نکنین، چون خودش یه آرامش احساس امنیتی میکنن و خوابشون رو عمیق‌تر و سنگین‌تر میکنه. من از اینکه دستتون رو بدید باش مسئله‌ای نداره.
بله دقیقا، وقتی که دستامو میگیره و میخوابه، یعنی از اول نه اون مقاومت میکنه و نه من مقاومت میکنم، بیشتر میخوابه، حتی ممکنه بیدار نشه. از وقتی که بازی در میاره و من نمیدم دستامو
نه نکنید شما بازی در میارید او بازی در نمیاره، این مادرشه که بازی در میاره. نکنید عزیزم، نه نگران اون نباشید. به نظر من این که بچه ها برای خواب احتیاج به یه نوع امنیتی دارن یا اون سکیوریتی بلانکتشون میتونه حتی یه مقدار ریچوال و مراسمی باشه که شما الان دارید اینجا انجام میدید، جایی برای نگرانی نیست. نه من اونو چیز مهمی نمیدونم. من متأسفانه با آخر وقت نرسیدم، ولی چه چهار دقیقه که پیام هاست میتونم پشت خط با شما صحبت کنم، چون گفتید پرسش سومی هم هست برای که از اول ساعتم روی خط بودید.
بله
نه حتما روی خط بمونید، من چند دقیقه فرصت صحبت دارم، فقط بذارید من خدافظی کنم، ولی شما روی خط لطفاً باشید. چنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.